لبیک یا رقیه آقای خانم متین، همچنین لبیک یا رقیه از اهواز آتنا مزارعه، همچنین یا رقیه حسن روحنواز از قرچک، همچنین تنها حرمی که روزخون نمیخواد حرم رقیه سلام الله علیه هاست، آقا سید مرتضی زاره از استان یزد گفتن. خیلی ها چقدر از رضایی از خمینی شهر، از تهران سلیمان احمدی از منطقه 17 دارالشهدا، همچنین احدی از اسلام شهر، محمد جواد محمد امین از تهران و وحید فهمی از اردبیل و 910-19-20 یا فاطمه از زهرا سلام الله علیها، ما هم میگیم لبیک یا رقیه 3950.
زمانی که در حال اخطار رقیه طبیعی دشمن حلی رو ببینه، کنار رقیه کنار رقیه، یا بنت الحسین یا بنت الحسین یا بنت الحسین علی یا بنت الحسین.
خیلی متشکرم از همراهیتون. گام برمیداریم در عصر مقاومت، یاد میگیریم، هم شور حسینی داریم هم شعور را انشاءالله سعی میکنیم داشته باشیم و روز به روز به این اطلاعاتمون، جنبندی هامون، تحلیل هایی که کارشناسان ارائه میدن افزون بشه. و تشکر میکنم از همکاران بزرگوارم، آقا محمد جوادی نژاد تهیه کننده خلاق و خوشفکر و حکیم برنامه، همچنین مهندسی صدا و در جایگاه خودشون تهیه کننده هم هستن، آقا رضای شایانی گل، که با این روحیه هیئتی همیشه پاکار هستن و باز هم سعی میکنن که هم لحظه به لحظه روحیه بگیریم و شعور حسینی داشته باشیم، در کنارش انشالله به تفکراتمون افزوده بشه و سعی کنیم انشالله تفکرات خوبی رو داشته باشیم. اما سناریوهای پیش روی سوریه پس از بشار اسد، آیا تجزیه، آیا چرخه بیپایان خشونت، با شدت گرفتن بحران سوریه و سقوط دولت بشار اسد، آینده این کشور به یکی از پیچیده ترین معادلات غرب آسیا تبدیل شده. خود شما هم میبینید خدا وکیلی هممون سعی میکنیم که با کارشناسان مختلف صحبت میکنیم و بسیاری از کارشناسان نظرات متفاوتی هم حتی دارند. همین الان با یک کارشناس صحبت میکردیم، گفتن که اصلا اینجوری نیست که به ضرر محور مقاومت باشه و مطمئنن آینده جور دیگری رقم خواهد خورد و در میدان سوریه محور دیگه از مقاومت شکل، جبهه دیگری از مقاومت در محور مقاومت شکل خواهد گرفت. بعضیا هم شاید بگن که نه واقعا به ضرر محور مقاومت هست. ما هم سعی میکنیم که تحلیل های مختلف رو ارائه بدیم. اینجوری نیست که یه خط خبری خاصی رو دنبال کنیم. ما سعی میکنیم که فقط این باشه که تبیین واقعیت ها باشه و به نفع محور مقاومت انشاءالله گام برداریم در عصر مقاومت. و به همین دلیل باز هم ارتباط گرفتیم با یکی دیگر از تحلیلگران ارشد مسائل غرب آسیا با تخصص در بحران سوریه و بحرانهای سوریه و نقش قدرتهای منطقی و فرامنطقی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا جناب محسن دیانت. آقا سلام علیکم.
علیکم و عرض ارادت خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
ارادتمندیم. سوریه‌ای که زمانی نمادی از تنوع فرهنگی و وحدت ملی بود، الان در آستانه یا تجزیه است یا درگیر شدن در چرخه ای از خشونت های بی پایان. در این برنامه ما سعی می کنیم که سه سناریوی احتمالی برای آینده سوریه رو بررسی کنیم در خدمت شما. آیا تبدیل به لیبیه دوم، آیا تجزیه رسمی به سه کشور، یا تشکیل دولت اسلامگرای اخوانی تحت حمایت ترکیه؟ نظر شما رو انشاءالله خواهیم پرسید جناب دیانت. و اولین سوالم اینه، آیا سقوط دولت بشار اسد موجب بهبود وضعیت سوریه و مردمش خواهد شد به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون که در واقع مشخص هست این هست که شرایط الان در بلافاصله بعد از سقوط آقای بشار اسد بسیار بسیار شرایط هرج و مرج و در واقع خارج از کنترل و از اون طرف هم که رژیم صهیونیستی داره در خاک سوریه پیشروی میکنه و همچنین تمام توان و امکانات و توانمندی های نظامی که بالقوه میتونست به سوریه به عنوان یک کشور کمک کنه و استقلالش رو حفظ کنه اینا دارن بمباران میکنن از بین میبرن، هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی. لذا الان شرایط شرایط بسیار بسیار بدی هست و این در واقع نشاندنده از یک طرف هم ما باید برحال یه مقداری صبر کنیم ببینیم به سیر وقایع به کدام طرف پیش خواهد برد.
بله، چرا سوریه به لحاظ ساختاری مستعد تکرار سناریوی لیبی هستش و چه عواملی میتونه این چرخه خشونت رو تقویت کنه؟
والا اون چه الان خب در واقع سه نیروی مسلح پابکار و فعال الان هست که یکی اون هیئت تحریری شام هست به رهبری جیلانی و دیگری ارتش ملی هست که کاملا وابسته به ترکیه است. این دو نیرو از ترکیه خط مش میگیرن و نیروی سوم جبهه دموکراتیک بیشتر نیروهای کرد و سکولار هستن که مورد حمایت ایالات متحده آمریکا هستن و خب قطعا نیروی چهارمی هم دیر یا زود در سوریه ظهور خواهد کرد و بروز خواهد کرد که این زمینه در واقع یک میشه گفت که تنوع گروه های نظامی رو ایجاد میکنه و اون بحث لیبی سازی سوریه رو تداعی میکنه که به هر حال اینها دوچار جنگ های طولانی یا بیپایان بشن و یه حالتی مثل حالت افغانستان یا حالت لیبی بر سرنوشت سوریه به هر حال پیش بیاد که این یه طرف قضیه است. اما من خودم بیشتر اون نظر شق سوم رو الان محتمل می‌بینم با توجه به قدرت در واقع مانور و تحرک نظامی تحریر شام و مانور و همچنین حرفی بودن ارتش ملی سوریه. من فکر می‌کنم که همون شاید یه دولتی حالا قطعا شاید یه کمی تندروتر از اخوان باشه ولی یه دولتی که تحت نفوذ ترکیه هست قطعا بر اساس سیاست نو عثمانیزم یا عثمانگرایی ترکیه که در محورهای مختلف تلاش داره که امپراتوری عثمانی رو احیا بکنه و در خاورمیانه مهمترین حرکتشون از طریق سوریه هست و همچنین سرکوب نیروهای کرد با استفاده از نیروهای در واقع وهابی سلفی و همچنین پهپادهای بیرقدار که پهپادهای در حال کارآمدی هست و همچنین آموزش هایی که سالیان سال این نیروها رو ارتش ترکیه داده و آماده سازیشون کرده. من فکر میکنم تا حدودی ترکیه دست بالا رو خواهد داشت اما این که بتونن این کشور
نقش خود ترکیه چقدر ارزیابی میشه در تشکیل این دولت اخوانی اسلامگرا؟
ترکیه من خدمت رو عرض کنم که
میفرمایید
بسیار بسیار نقشش پررنگ و مهم هست اما انتظار از ترکیه به عنوان یک کشوری که ادعای اسلام و مسلمانی میکنه این بود که وقتی ایران و حزب الله و لبنان و محور مقاومت درگیر مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند ترکیه باید یک التیام و مرهمی بر این زخم ها و آسیب ها میگذاشت، نه اینکه بناگاه فرصت طلبی بکنه و از این فضایی که پیش اومده درگیری روسیه در اوکراین، درگیری ایران و حزب الله در لبنان بیاد و نمک رو این زخم بپاشه. و یکی از ارکان محور مقاومت که به لحاظ ژئوپلیتیک جایگاه مهمی داشت اینو حذف بکنه. و این اولا به اعتماد و اتحاد اسلامی لطمه بزرگی میزنه و جایگاه ترکیه رو هم قطعا در آینده در انظار مسلمان ها و کشورهای اسلامی کاهش خواهد داد. کار کار زیبایی نبود، کار زشتی بود و کاری بود که در واقع الان کاملا به نفع رژیم صهیونیستی تمام شده. به هر دلیلی ترکیه به این اقدام مبادرت کرده منفور هست. مضافاً این که باز من یه مدل سازی میکنم خدمت شما، مدل پاکستان، طالبان و افغانستان رو، که پاکستان اومد طالبان رو در افغانستان مستقر کرد، حمایت کرد، طالبان جا افتاد. الان طالبان خودش دو تا تهدید برای پاکستانه. یک تهدید امنیت داخلیش هست که حمایت میکنه از طالبان پاکستان که جنگ‌های داخلی داخل پاکستان هر از چندی اتفاق میفته.
بله.
و دوم درگیری‌های مرزی که الان خود پاکستان با دولتی که خودش دست نشانده خودش هست در افغانستان اون رو مستقر کرده، الان با همین دولت درگیره. من فکر میکنم که این فوتی که ترکیه توی این آتش کرده عاقبت ریشش رو میسوزونه و این کشور هم به لحاظ داخلی دچار التهابات سیاسی و تندگرایی و افرادگرایی میشه و هم قطعا ممکنه که یه روزی همین نیروهایی که الان دارن از ترکیه تغذیه میکنن و دارن از اونجا پیشرویم حمایت میشن، آموزش میبینن، تغذیه میکنن، ممکنه همین ها برگردن یه روزی به طرف ترکیه و اسلحه به طرفش بگیرن و باید کار بکنن.
جناب دیانت بزرگوار، چه سناریویی میتونه به جای تجزیه و خشونت به ثبات و بازسازی سوریه منجر بشه به نظر شما؟
ببینید خیلی بعیده، الان هم نشانه ازش دیده نمیشه، ولی اگر سوریه به نوعی، اولا که میگم الان واقعا نشانه های از این قضیه دیده نمیشه، ولی اگر سوریه به نوعی به محور مقاومت بپیونده.
بله.
الان ببینید اسرائیل اینقدر ضربه میزنه، اینقدر حمله میکنه، چرا اینا هیچ عکس العمل نشون نمیدن؟ خب این نشون دهنده سرسپردگیشونه دیگه. اگر اینا سرسپرده نبودن و اگر به نوعی در صدد در بیان که عکس العمل نشون بدن به حملات رژیم صهیونیستی،
بله،
اون موقع در واقع میشن جزی از محور مقاومت، هم در سطح داخلی مشروعیت به دست میارن، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی. خب حمایت ترکیه رو هم دارن، خب قطعا اگر بیان و در جبهه مقاومت، محور مقاومت قرار بگیرن، خب این خیره. ولی خب میگم نشانه های متاسفانه از این قضیه دیده نمیشه.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم ازتون آقای محسن دیانت بزرگوار، ارادتمندم و سلامت باشید.
حالا فقط من یه خدمت هستم، به هر حال این سوریه علاوه بر سناریوهای شما میتونه یه سناریویی هم باشه که
بله،
هدف یک جنگ مذهبی شیعه و سنی باشه و بخواد به اون طرف پیش بره.
خب
که این هم در جای خودش هم خطرات زیاده.
اونجوری سناریوی حکومتیشون چجوری میشه منظور؟
دیگه در واقع یک
یعنی
حکومت
سیاسی،
در واقع سنی تندروی مثلا افراطی که همون ایدئولوژی القاعده و اینها رو بخواد دیکته بکنه و پیش ببره، که به نظر من این هم باید مد نظر قرار گرفته بشه که باعث تشدید جنگ های فرقی و درگیری های فرقی، افزایش اختلافات بین کشورهای مسلمان و به هم ریختن منطقه و
اونم میره به سمت تجزیه رسمی به سه کشور دیگه دوباره.
آره اونم به هر حال زمینه تجزیه رو بهتر فراهم می‌کنه.
توکل به خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دیانت، قربان شما و خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما. آینده سوریه پس از بشار اسد صرفا مسئله داخلی نیست، بلکه سرنوشت این کشور به میدان کشمکش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گره خورده. تکرار سناریوی لیبی، تجزیه رسمی یا تشکیل دولت اخوانی، هر کدومش پیامدهای سنگینی برای ثبات خاورمیانه خواهد داشت. از سوی دیگه تقویت تعاملات دیپلماتیک میان بازیگران مستقل و بازسازی سوریه با محوریت یک دولت ملی و همه شمول میتونه از سقوط به ورطه خشونت و بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری کنه. این راهکار نیازمند همکاری واقعی و پرهیز از دخالت‌های خارجی با اهداف تجزیه طلبانه است. ممنونم از حضورتون در این دقایق پایانی. قبل از عرض کنم خدمت شما، بحث نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، بریم سراغ پیامک‌های زیبای شما. 3955 یا رقیه، ریحان رقیه، حنان رقیه، حنان رقیه، میگم از ته دل جانان رقیه، جانان رقیه. ما الفت دیرینه به این در داریم، انسی به سلاله پیامبر داریم، خواهان کرامتیم از درگه عشق، کی دست ز دامان رقیه برداریم. کرونه حسین، دردونه حسین، دردونه حسین، جای زهرا بوزه بزن روگونه حسین. لبیک یا رقیه، لبیک یا حسین، حسن وثوقی از تبریز، عباس دلشاد از مشهد مقدس، لبیک یا رقیه. از برادران اتبا هم نوشتن لبیک یا رقیه، انشاءالله اسرائیل نابود بشه جناب آقای سلطانی. لبیک یا زینب، لبیک یا رقیه، با رمز یا رقیه می رویم به جنگ با اسرائیل جعلی. فاطمه مهمان نواز از آستانه، همچنین سید محمد شمسایی از گرگان، یا رقیه سلام الله علیها. من فاطمه سادات و محمد مهدی داداشم، مهدی 4 سالشه، منم 9 سالمه. بله، ما سربازان سردار عزیزمون و رهبر عزیزتر از جانمون هستیم. لبیک یا خاتون رقیه جانم، اگر عموی با غیرت عمو عباست نیست، ما هستیم. ای جانم چه پیامک زیبایی نوشته فاطمه سادات. فاطمه سادات، ما را هم دعا کن. کاش می نوشتی از کجا پیامک زدی. 933 شمارش هست. لبیک یا رقیه. تو محبر علی، همه تون دست پس میدین در محجر علی، ای دختر حسین با دختر علی، تو هم برو خطبه بخون رو منبر علی. رقیه با رمز یا رقیه پیامک های کوتاه لطفاً بفرستید که من هم دیگه در این دقایق پایانی بخونم. توسل به حضرت رقیه 3955. یا رقیه، علی گرجی از روستای منجیل‌آباد، کربلایی سعید قاسمی از عراق، جانم یا رقیه، جانم فدات یا رقیه تیموری، همچنان بفرستید. لبیک یا رقیه، روح الله ترکمان از همدان، صلوات هدیه به حضرت ام البنین سلام الله علیها، و لبیک یا رقیه، رضا یوسفی از مشهد 3955. لبیک یا رقیه 919-55-17، راننده تاکسی محمد ارزانی از تهران، لبیک یا رقیه، علی غلام علی ایلات از اردبیل با آرزوی شهادت. من خونده بودم این پیامک زیبای شما رو، دوباره فرستادید آقا غلام علی بزرگوار. مهدی زارع از آمل، جانم فدای زینب، رزمنده 8 سال دفاع مقدس، و دوستان بزرگوارمون که پیامک زدن به 3955. لبیک یا رقیه، حاج رحمت خوشحال، رحمت خوشحال از رشت. خیلی پیامک داریم، من خیلی ممنونم از شما که پیامک میزنید. خانم امیری از نهاوند و محمود خلجیان از شهر ری و بسیاری از دوستانی که پیامک همینطور داره میاد. انشالله که در برنامه های آتی فردا از ساعت 14 تا 17 در خدمت شما هستیم در عصر مقاومت. التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
رمز عملیات عقیده توی کامه روغنیه کمک حال قیامه تو لشکر علی تو محبر علی تو لشکر علی تو محبر علی همه تون دست پس میدین در محجر علی ای دختر حسین با دختر علی تو هم برو خطبه بخون رو منبر علی روغن یه روغن یه روغن جونم فدا جونم فدا.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی زندگی کنی زندگی کنی مهارت مقابله با استرس، از جمله مهارت‌هایی که در مهارت‌های زندگی مطرح است، مهارت مقابله با استرس است. این روزهای زندگی همه ما این ضرورت رو درک می‌کنیم که باید مهارت‌هایی رو بیاموزیم و روش‌هایی رو به کار بگیریم که از استرس و فشارهای روانی در امان باشیم یا بتوانیم مقابله درستی رو داشته باشیم. وقتی به آیات قرآن کریم نظر میکنیم، سوره مبارکه طه آیه 124، خودبینی و ظلم به خیش استرس زاست، تولید استرس میکنه. من میخوام توجه بدم شما رو و نظرتون رو ببرم سمت کلمه تولید. یعنی گاهی اوقات یه چیزایی رو ما لحاظ میکنیم و به کار میگیریم که تولید کننده است، یعنی خط تولیدش باز میشه و انبوه یه خط تولید، تولید کالا و در حقیقت زمینه اون موردی که ما گفتگو میکنیم رو ایجاد میکنه، یعنی کالایی به نام کالای استرس. و اون چیه؟ ظلم به خود از طریق خود بزرگ بینی. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه معروف به خطبه قاصعه می‌فرماید رسول متکبران شیطانه. یعنی و با این نظر به ما این توجه رو میده که ای وای نکنه من خدای نکرده در ارتباط با خانواده، در ارتباط با همسر، همکار و موقعیتایی که دارم برم در زمینی تکبر و پیروی بکنم از رسول متکبران که شیطانه. برای این سوره مبارکه طه آیه 124 میفرماید هر کس از یاد من رویگردان بشه زندگی تنگی خواهد داشت، در فشار قرار میگیره. این فشار همونیه که ما بهش میگیم استرس. و بعد ظلم به خیشتن رو داره، یعنی من از یاد خدا غفلت میکنم گو که از خودم غفلت میکنم. یعنی من هر چقدر منتر میشم و من خودم رو باز میابم که بتوانم در ارتباط با خدا خودم رو قرار بدم. فرامین الهی، نواهی الهی، این منطقه هایی که منطقه حلال الهی، منطقه حرام الهی رو رعایت میکنم، من خودم رو پیدا میکنم در ارتباط با اطاعت خدا و لذا در مسیر ترک تنش‌ها و فشارها قرار می‌گیرم. اون خط تولید رو به یاد بیارید و سوره مبارکه طه آیه 124 رو مد نظر قرار بدیم.
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى.
و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. تکیگاه من در اون خط تولیدی که مطرح کردم تکیگاهیست قرآنی، یعنی اگر دل، اگر چشم، اگر گوش، اگر آن اجزایی که اجزای حسابرسیست رو لحاظ بکنیم، حواسمون نباشه که در گروه اعتقادات ربانی و توحیدی باشه، اون وقت در گرداب و در منجلاب استرس ها خواهیم افتاد.
رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
الله اکبر.
سربازم من، وظیفه‌ام را میدانم، تفنگ به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی میترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
اهل تقوا اهل مقاومتند در برابر وسوسه های شیطان، پیوسته تمرین بندگی می کنند برای رسیدن به قله های تقرب که همانا شهادت است.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
او آرزو داشت، گریه می کرد برای شهید شدن، گریه می کرد. خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن و داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود، عشقی رو جاری می کرد.
انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عبادتشون رو با شهادت قرار بده.
ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آقاد معمولی هم شهید داریم. اون شهیدی که به دست خود خبیث‌ترین انسان‌های عالم، یعنی آمریکایی‌ها، به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن، کم شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد.
terrorist anywhere in the world. I said, Solomon.
جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت